خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه پیش در مورد بحث تبیینی که یعنی در مورد برهانی که در اون غایت میخواد تبیین بشه صحبت کردیم و عرض کردیم که در این گونه براهین غایت حد وسط قرار نمیگیره. اینو توضیح دادم. یه بحثی باقی موند از خدمت شما عرض کنم که همون فصل 11، اون هم نسبت ضرورت و غایتمندی. به معمولا تصور اولیه ما این استش که یا باید ضرورت باشه یا غایت دیگه درسته، یعنی میگیم آقا یا ما مجبور بودیم این کارو بکنیم یا یه هدفی داشتیم که این کارو کردیم. یعنی تصور عرفی ما این استش که یا غایتی هست یا ضرورتی هست. این دریافت اولیه نیست. این اگه بگم گفتن چرا این کارو کردی، یا میگم مجبور بودم، یا میگم که خب مثلا میخواستم به این هدف برسم. اونتا برخلاف این تصور عرفی، از نظر ارسطو غایتمندی و ضرورت توامانه با هم نقش تبیین دارن و در ادامه داره همین رو توضیح میده. یعنی میخواد بگه نباید این تصور عرفی که ما در زندگیمون داریم و در خلاصه دریافتمون از افعال انسانی داریم منجر به این بشه که فکر کنیم پس یا باید ضرورت رو انتخاب کنیم یا غایتمندی. یعنی از نظر ارسطو یه چیزی هم غایتمندانه میتونه باشه و هم از سر ضرورت. اون مثال قدم زدن، سلام علیکم، یه مثال خوبیه برای تبیین این که ضرورت و غایت توامانه با هم در یه چارچوب قابل خدمت رو عرض کنم که اعماله. چطور؟ شما میگید که چرا قدم میزنم؟ میگیم برای اینکه سالم بمونم. ولی چیه که رسیدن به این غایت رو ضرورت میبخشه؟ نه، این که اگر شما قدم بزنید مواد غذایی روی سطح معده ثابت نمیمونه و این به هضم غذا و در نهایت سلامت منجر میشه. در واقع بهتر اینجوری بگیم اساسا اگه ضرورتی نباشه تبیین غایتمندانه یه ممکن نیست. این اتفاقا تبیین غایتمندانه زمانی ممکنه که یک نتیجه بین اون غایت در واقع تلازمی بین غایت و امری که منجر به اون غایت میگه وجود داشته باشه برخلاف اون تصور اولی. منطقه ارسطو دو تا مثال دیگه میزنه. میگه ببینید شما میتونید به این پرسش که چرا نور از فانوس عبور میکند که تو متن دقیقا همین مثال زده دو پاسخ بدید. چرا نور از فانوس عبور میکند؟
شما
میدونید دو پاسخ هم دقیقا زیرا جس از منافذ جسمی دست از منافذ به ضرورت عبور می‌کنه. خب یک تلقی است در نورشناسی اونها که نور و جسم لطیف می‌دونن که می‌تونه از منافذ عبور بکنه. اما یه سوال دیگه می‌تونید بکنید. من این فانوس رو گرفتم دستم و می‌گیم چرا نور از فانوس عبور می‌کنه؟ میگه برای اینکه زمین نخوره. و ارسطو هر دو پاسخ رو داره. در واقع در پاسخ به این چرایی یک بار علت غایی رو بیان کرده یا علت احتمالاً حالا مادی یا فاعلی رو بیشتر میکنه یک علت مادی باشه. خب ببینید اینجا اگر بخوایم مسئله رو تبدیل کنیم به این شکل میشه که آتش اجسام لطیف فتیله را تحریک میکنن. تحریک اجسام لطیف باعث چیه؟ باعث می شود آنها
از نوافذ قانون عبور کنن. و بعد شما یه تفهیمی دارید که آتش باعث می شود که آره خب یه تبدیل یه تبدیل که این بالا می کنسن یک اجسام لطیف باعث می شود ما ببینیم اجسام لطیف که از نمافذ بونی کنند توانایی ما برگیرن باعث می شود زمین نخوریم. پس اجسام لطیف باعث میشن که ما زمین نخوریم. ببینید تو اون حالت اول حد وسط داره به شما چی میده؟ یک علت ضرورت بخش بده. یعنی اگر این اجسام لطیف تحریک نشند اساسا نوری از این منافذ عبور نمی کنه. پس اینجا شما یه تبیینی دارید که داره به شما چی رو میده؟ ضرورت رو میده. در دومی یه تبیینی داره به شما میده که غایت داره کجا قرار میگیره؟ تو نتیجه قرار میگیره. و کاملا میبینید که این دو تا تبیین با هم سازگارند و اساسا اگر اون ضرورت بخشی اولیه نباشه رسیدن به اون غایت و تحقق اون غایت هم ناممکنه. پس نه تنها از نظر ارسطو بین ضرورت و بین غایت تعارضی نیست، بلکه اساساً امکان این که شما میتونید تبیین‌های غایتمندانه داشته باشید مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اون ضرورت. چرا؟ تبیین یعنی چی؟ یعنی بیان قانونمندی. بیان قانونمندی یعنی چی؟ یعنی بیان نظم. بیان نظم یعنی چی؟ یعنی همین ضرورت. اگر ضرورتی در این جهان نباشه نظمی نیست، اگر نظمی هم نباشه قانونمندی نیست. پس مسئله اصلی این هستش که بین این دوتا تبیین ناسازگاری وجود نداره و این دوتا با هم دیگه گره خوردن. یعنی تمام حرف ما این بود اگر علت ضرورت بخش در کار نباشه علت غایی بی حاصله. چرا بی حاصله؟ بیان کردیم دیگه. چون شما عرض کنم که یه تمثیل دیگه من همیشه میگفتم اگر در این جهان ضرورت نباشه مثل این میمونه که شما دارید توی میدان تاریک مین میدوید. میبینید اگه مثلا شما این جهان بیقانونیه آزادی مطلق شکل نمیگیره، بلکه اتفاقا چیه؟ هرز و مرز مطلقه. این اتفاقا آزادی وقتی شکل میگیره که یه قانونمندی باشه. وقتی قانونمندی بود شما میتونی بین قصدت و لوازمی که برای رسیدن به اون قصد انتخاب میکنید چیه؟ اگه پیوند ضرب انتقال. چه اونجایی که قصد وجود داره و چه اونجایی که به ظاهر مسئله قصد هم نیست. شما میگید که چرا مثلا فرض کنید دندان عقب یه چنین شکلی داره، شکل این دندان رو میخواید تبیین کنید. میگید به این خاطر که این دندون برای آسیاب کردن. خب اینجا باید بین اون عوامل مادی یعنی مینای دندان و شکل دندان و در واقع اون تأثیری که این به جا میذاره یه پیوند ضروری باشه، ولی اگر مینای دندان معلوم نباشه چه خاصیتی داره و اون شکل معلوم نباشه چه نتیجه به بار میاد ضرورتی به وجود نمیاد. کما اینکه اگه نوری هم از منافذ عبور نکنه معنی نداره که بخوام از این طریق به غایت برسیم. این بحث آخری بود که ارسطو در انتهای فصل 11 هم مطرح میکرد و ما بحثمون رو اونجا دیگه تموم میکنیم. میریم سراغ کتاب دوم فیزیک که اینو هم گذاشته بودم متنش رو. من این جلسه وارد متن کتاب دوم فیزیک که از روش بخوام مروری بکنم نمیشه. جلسه بعد هم وارد نمیشم چون دو تا بحث رو از کتاب فیزیک میخوام پیگیری کنم توضیح میدم چی. احتمالاً دوشنبه آینده اجمالاً اون فقره های مهم کتاب فیزیک رو خواهم خوند و یه مروری خواهم داشت. سلام علیکم خدمت شما عزیزان. ببینید کتاب فیزیک رو ما از دو حیث مد نظر قرار میدیم. این دو حیث چیه؟ یه حیث از این جهت هستش که ارسطو چطور در یک گفتگویی با پیشینیان خودش مسئله علت قایی رو مطرح میکنه. یعنی میاد خودشو در مواجهه با کسانی که منکر علت قایی بودن و چیز دیگه رو به نام قایت مطرح میکردن، خودشو در مواجهه با اینها قرار میده و سعی میکنه ضرورت تبیین قایتمندانه رو نشون بده. ما یه بار مواجهه ارسطو با اون گذشتگان رو میگیم و دوباره همین متن رو برمیگردیم عقب با یه سری تمایزهای مفهومی که تو این متن پیگیری میکنیم. چیکار میکنیم؟ یک استدلالی به نفع تبیین قایت شناختی از متن فصل کتاب دوم رساله فیزیک بازسازی میکنیم. بخش اول این دیالکتیک رو انشالله امروز تموم میکنم که در واقع مواجهه انتقادیش با عموما امپدوکلس و دموکریتوس. یه مقداری هم بحث های تکمیلی و از جاهای دیگه میگم. جلسه بعد اون استدلال قایت شناختی رو بازسازی میکنم و بعد هم وارد در واقع تطبیق متن کتاب فیزیک میشیم. بس مسیر بحثمون روشنه که میخوام تو کتاب فیزیک چیکار بکنیم. ببینید فیزیک روشنه برای شما که سلام علیکم، فیزیک مبانی علوم طبیعی رو بررسی میکنه و از نظر فیزیک، از نظر ارسطو، طبیعت، این رو دقت کنید، این بسیار تعریف مهمیه، طبیعت یعنی تمام چیزهایی که دارای اصل درونی تغییر هستند. یعنی درونی تغییر، یعنی سلام علیکم، یعنی حرکت و سکون، درونی تغییر. اصل یعنی منشأ، این که میگیم اصل یعنی منشأ. طبیعت یعنی اون چیزی که اگر حرکتی داره و اگر سکونی داره، این منشأش از کجاست؟ از درون خودشه. برخلاف هنر، ببینید شما یه بار هستش که یه میزی رو باهاش مواجه میشید و میبینید که خب این یه کارکردی داره، میزه برای استفاده. میگید این میزو کی شکل داده؟ میگید یک صنعتگری بر اساس طرحی که در ذهن خودش داشت این میز رو ساخته. این خیلی تمایز مهمیه چون بعداً ازش استفاده میکنیم. یه بار هم هستش که میبینید یک تخم مرغ تبدیل به یه جوجه شده. تخم مرغ پرنده تبدیل به جوجه اون پرنده شده. اینجا چیزی از بیرون این رو هدایت نکرده. بلکه اصل درونی این حرکت درون خود این تخم مرغ بوده. ما به این میگیم طبیعت. بعضی گیاهان همه از همین سر خلق. و به طور مشخص کتاب دوم فیزیک که موضوع حالا این دو سه جلسه ما خواهد بود بر بحث قایت شناسی متمرکزه. ارسطو در این کتاب اون عللی رو بحث میکنه، به طور خاص علل چهارگانه و به طور خاص علت قایت شناختی که در هنر و طبیعت به کار میاد. حالا اینکه نسبت هنر و طبیعت هم چیه، در طول این جلسه در موردش یه مقداری صحبت خواهیم کرد. چرا هنر و طبیعت؟ چون شما هم در هنر با قایت مواجهید و هم در طبیعت. هنر که میگیم یعنی چی؟ یعنی صنعت به معنای عام، یعنی هر گونه صناعت انسانی. این منظور هنر مثلا الزاماً مجسمه سازی نیست. نجار از نظر ارسطو چیه؟ صنعتگری. این آرت که توی یک ترجمه انگلیسی می‌نویسه منظور هنر نیست، منظور صنعت. بهتره منم از اصطلاح صنعت یا فن استفاده بکنم. اما تا من چون تو ترجمه انگلیسی هم نوشته آرت تون تون می‌نویسم، بعضی منم به هنر میگم، بهتره بگیم صنعت و طبیعت یا صناعت و طبیعت. و بحث ارسطو در این کتاب همونطور که عرض کردم با یک گفتگوی انتقادی با گذشتگان داره پیش میره. اینها کیا هستند؟ امپدوکلس، دموکریتوس، آناکساگوراس، سقراط به روایت گزنفون و افلاطون. یعنی با این پنج نفر وارد مواجهه انتقادی میشه. میگه امپدوکلس بخت رو به عنوان یکی از علل مطرح کرد، شانس، اتفاق، تصادف. دموکریتوس مفهوم ضرورت و خود به خودی یا خودانگیختگی رو به عنوان یکی از علل مطرح کرد. دموکریتوس. آناکساگوراس عقل رو مطرح کرد. و مشهور است که آناکساگوراس کسی بود که در تاریخ فلسفه اولین بار مفهوم نوس یا مفهوم عقل رو مطرح کرد. دموکریتوس ضرورت و خودانگیختگی. من فکر می‌کنم آروم میگه، معلومه که تون دارم میگم. سقراط به روایت گزنفون خدا رو مطرح کرد و افلاطون صورت. حالا میخواد ارسطو نشون بده چطور بعضی از این علت برای در واقع تبیین قایت شناختی کافی نیستن و بعضی از این عللی که اینا مطرح میکنن اساسا زایدن و در نهایت باید ذیل تبیین قایت شناختی قرار بگیرند. من فقط توضیح بدم. ببینید سقراطی که ما میشناسیم اینو دیگه تقریبا همتون میدونید. سقراط ازش هیچ اثری باقی نیست. اصلا میگم فیلسوفی هم بوده که چیزی ننوشته. ما سه روایت یا چهار روایت داریم برای شناخت سقراط. یکی سقراط کیه؟ مشهورترینشه. یکی سقراط کیه؟ که کتاب خاطرات سقراطیه. یکی سقراط کیه؟ آریستوفانس، اون در واقع طنزی که به سقراط داره نسبت میده. و آخریش که خود ارسطو، که خود ارسطو هم اشارات کوتاهی به سقراط داره. خب ارسطو در این کتاب از شانس و خودانگیختگی یا خود به خودی، حالا من نمیدونم اینو به چی ترجمه کنیم، به عنوان یک سری از علل یاد میکنه. من برای اینکه اینو ابتدا روشن کنم مفهوم اون از شانس چیه و مفهوم اون از خود به خودی چیه، دو تا از مثال هایی که ارسطو در متن میاره رو همین ابتدا توضیح میدم. ببینید فرض کنید یه نفر میره بازار به هدف این که برای یه جشنی اعانه جمع بکنه. این عین مثال ارسطو. اتفاقا در بازار میرسه به کسی که ازش طلبکاره. این فرد اومده بوده بازار که بره دنبال اونجا رد بشه بره به نقطه دیگه برسه، و اینم مسیر عبور هر روز این آدم نبوده. خب این آدم اونو میبینه و طلبش رو ازش میگیره. این آدم به چه نیتی رفته بوده بازار؟ جمع‌آوری اعانه. به چه هدفی میرسه؟ اون طلبی که از قبل داشته. اینجا ما میگیم چی؟ میگیم آقا رفته بودم بازار دنبال جمع کردن پول برای جشن، اتفاقی این آقا رو هم دیدم و این دیگه شد. یعنی اینجا اتفاق گویی یه چیزی در مقابل غایت قرار میگیره. خودانگیختگی کجاست یا خود به خودی کجاست؟ این رو ارسطو در مورد موجودات غیر عاقل به کار میبره. مثالش اینه، یک اسبی برای خوردن آب از لشکرگاه خارج میشه و اتفاقا به اون لشکرگاه حمله میشه و جان این اسب حفظ میشه، چون تو اون لحظه‌ای که در واقع به لشکرگاه حمله کرده بودند این اونجا حضور نداشته. این زنده موندن اسب رو ازش به چی یاد میکنه؟ به یه امر خود به خودی. این دوتا مثالیه که ارسطو داره میاره. حالا میخواد بحث از این بکنه آیا اینها یه چیز چهار پنجمی هن و ششمی هن غیر از اون چهار تا علت که آوردیم؟ چون ببینید ارسطو میگه علت چهار تاست دیگه، فاعل، غایت، صورت، ماده، درسته؟ وقتی ادعا میکنه علت از این چهار تا خارج نیست، باید به نوعی نشون بده که این حالت های دیگه هم که اینا مدعی شدند به نوعی ذیل همین چهار تا قرار میگیره. پس مسئله روشنه دیگه. نخستین تعریفی که ارسطو از شانس بیان میکنه این هست: شانس چیزیست که همواره و اکثری رخ نمیدهد. یعنی چیزی که همیشه رخ میده یا در اکثر موارد رخ میده این شانس محسوب نمیشه. شانس اون اتفاقی سلام علیکم که همواره یا در اکثر موارد رخ نمیده. قبلا هم عرض کردیم همواره به چه حوزه اشاره داره؟ عالم فوق القمر. اکثری به کجا اشاره داره؟ عالم تحت القمر. اینو جلسه پیش گفتیم. پس در میانه به تعبیر ارسطو اموری که پدید میاند، برخی دائمی هند یعنی ضروری هند و برخی اکثری هند یعنی ضرورت مشروط اشیاء طبیعی، و برخی امور نه دائمی هستند و نه اکثری. اینها اموری هستند که از روی شانس یا خود به خود روی میدن. اسم مشخص شد که چطوری؟ یعنی اگه یه اسبی تشنه شد رفت آب خورد، تشنگیش رفت شد و برگشت، این یه اتفاقی که همیشه میفته. بالاخره همه اسبای اون اردوگاه وقتی تشنه‌شون میشه از اونجا میان بیرون، میرن سر یه نهری آب میخورن و برمیگردن. مشخص هم هست دیگه. هر اسبی هم رفت به نهر نزدیک شد، آب خورد، به اون هدف که رفت تشنگی باشه میرسه. ولی اینکه یه اسبی به خاطر اینکه بره آب بخوره فرار کنه و همون لحظه به اردوگاه حمله بشه این زنده بمونه، این اتفاق اکثری نیست. اونی هم که پامیشه میره توی بازار اعانه جمع کنه به این هدفش که پول جمع کنه میرسه، ولی خب خیلی به ندرت پیش میاد که بره اونجا اتفاقی یک کسی ببینه که ازش
بدهکار بوده و در واقع پولش رو ازش بگیره. اینکه طلبکار باشه زیاد پیش میاد ولی بدهکار باشه خیلی کم پیش میاد. بله. بله همینطوره آره ضرورت داره آره. نه شانس بودنش به این جهته، چون گفتیم میخواستیم جلوتر به این برسیم، شانس بودنش از این جهته. ببینید جلسه اول این عرض کردم این علل واقعی هست که جنبه تبیینی دارند. خب و شانس در این حال که به یه پدیده های اطلاق میشه امر تبیین پذیر نیست. این مسئله سر اینه. منتها حالا چون سوال کردیم میخواستم جلوتر بگم، مشکل از اونجای شروع میشه که از نظر ارسطو این جناب آقای اسمش چی بود؟ امپدوکلس گویی اساساً میخواد شانس رو جایگزین هر گونه غایتمندی بکنه. ارسطو میگه ببینید این جاهایی که ما از شانس صحبت میکنیم، از اقبال صحبت میکنیم، از بخت صحبت میکنیم، با پدیده های تبیین پذیر مواجه نیستیم. پس اگر شما بخواید شانس رو جایگزین قایس بکنید با این موزل مواجه میشید که قانونمندی و نظم جهان قابل تبیین نیست. مسئله اینه. حالا من جواب سوال شما رو دادم. نمیخواد اینو انکار بکنه. میگه این هست. تبیین پذیر نیست. حالا اگه کل جهان بخواد به جای قایس بر اساس شانس باشه چی؟ جهان تبیین پذیر نخواهد بود. حالا به تدریج مثالا رو میگم ببینید. خب خود انگیختگی از شانس عام‌تره. چرا؟ چون خود انگیختگی به اشیاء بیجان و جانداران فاقد قصد اعمال میشه، در حالی که شانس فقط به موجودات قصدمند اعمال میشه. مثالی هم که زمین میگه اون در مورد یه انسانه، اون در مورد چیه؟ اصل و مثال میزنه. حالا بعدا ببینید اینو به تونباد و اینها هم اطلاق میکنه. پس تعریف شانس اینه، چیزی که از طریق عمل قصدمندی به وجود اومده اما نتیجه حاصل بر اون مورد نظر و مقصود اون فاعل نبوده باشه. به این میگیم چی؟ شانس. پس اینجا ارسطو اندیشه و شانس رو کنار هم قرار میده. اندیشه و شانس به اشیایی تعلق دارند که انتخاب دارند و غایتی دارند. این مشخص حوزه افعال قصدمنده. عرض کردیم مثالش اینه، کسی به بازار میره یه پولی برای جشن جمع کنه، به کسی برخورد بکنه که از اون طلبکاره، کسی هم که به طور اتفاقی داشته از بازار گذر میکرده تا به تئاتر برسه، با فرض این که این بدهکار مکررن به از بازار رفت آمد نمی کنه، استرداد این طلبی که در نهایت این کار رخ داده در میان علل قرار نمی گیره که از ابتدا در نزد فاعل قصدمند حاضر بوده. پس شانس برای ارسطو علتیست که در قلمرو رویدادهای خودانگیخته قرار می گیره، اون رویدادهای خودانگیختهی که در قلمرو انتخاب و قصد باشد. اینجا از نظر ارسطو این هست که این امور به نحو عرضی و نامتعین رخ میدند. یعنی به ذات چی بوده قضیه؟ به ذات این بوده که این به دنبال جمع‌آوری اعانه بوده، بالعرض به چی رسیده؟ به اون بدهیش، به طلبش. و این امر نامتعین هست. چرا نامتعینه؟ چون قابل قانونگذاری و قابل تبیین نیست. از این جهت بهش میگه نامتعین. خب حالا من یکمی از متن ارسطو رو میخونم. میگه در میان چیزهایی که پدید میآیند برخی به خاطر چیزی پدید میآیند و برخی نه. علاوه بر این
دسته اول یعنی اونهایی که به خاطر چیزی پدید میاند، یعنی امور غایتمند، برخی مطابق با یک قصد هستند و برخی نه، اما هر دو به خاطر چیزی هستند. بنابراین آشکار است از میان دسته دوم برخی مطابق با قصد هستند و برخی نیستند. یعنی اون اموری که غایت برشون مترتب میشه، گاهی اوقات این غایت قصدمندانه است و گاهی اوقات نیست. غایاتی که تو حوزه افعال انسانیه و غایاتی که در حوزه امور طبیعیه. بنابراین آشکار است در میان چیزهایی که خارج از ضرورت یا اکثری هستند، این اصطلاح در پیوند با به خاطر چیزی هستند قابل اعمال است. این تعبیر ارسطو. خارج از ضرورت یا اکثری هستند، این اصطلاح به خاطر چیزی هستند قابل اعماله. بعد میگه وقت این اموری که به خاطر چیزی هستند شامل اموری است که در نتیجه اندیشه یا طبیعت صورت بگیرد. باز واضحه دیگه، این که اندیشه یا طبیعت میگه برمیگرده به اون که قصدمندانه باشه یا نباشه، یعنی در واقع میشه گفتش که تفصیل همونه. اموری از این دست، حالا نکتهش اینجاست، وقتی به نحو بلعرز صورت بگیرد گفته میشود از روی شانس رخ داده است. یعنی اموری که به خاطر چیزی هستند، حالا چه از روی طبیعت و چه از روی اندیشه، اگر بلعرز رخ بدند اینها چی هستند؟ از روی شانس رخ دادند. خب پس این همین الان تکلیف شانس رو اینجا روشن کرد. شانس رو زیل چی قرار داد؟ عرض چی؟ کدوم میبین؟ علل چهارگانه داشتیم، یا اون تقسیم بندی اولی همون درسته که چهارتا علت داریم و شانس باید به یکی از اون چهارتا برگره، یه چیز دیگه، یه چیز پنجمیه دیگه. عرضی برای شانس رو زیر چی قرار داد؟ قایت بالعرض، زیر قایت بالعرض. پس شانس رفت زیر قایت.
دوستان آخر اول در مرحله اول میگه برخی به خاطر یه چیزی بدید میاد، یعنی برخی قایت دارم و برخی نه.
آره
خب میتونیم بگیم
به نه نگه رز بریم یه رز آیسا بریم. ببین اگر ما میگیم چهار تا علت داریم، اینو دقت کنیم، معنیش این نیستش که هر چهار تاشو همینجا میتونیم استفاده بکنیم، یعنی که چیز پنجمی تو کار نیست. ببینید تو کتابای فلسفه اسلامی شما میگه تمام امور به نوعی غایت داره. به نظر میرسه اطلاق چون این چیزی برای ارسطویی مقداری تردید رمیز بشه. منظور از چهار تا علت این نیست که تو هر پدیده برخورد کردید هر چهار تاش وجود داره. منظور نیست که چیز پنجمی وجود نداره. حالا بعدا براتون توضیح خواهم داد انشاءالله تو جلسه بعد که دوباره این متن از یه زاویه دیگه بازسازی میکنیم. الان خسوف یه پدیده است از نظر ارسطو، بارش باران یه پدیده است از نظر ارسطو، به نظر شما غایت داره یا نداره؟ به نظر میاده، حالا اینم باز بحث برانگیزه، ولی حداقل مطابق یک تفسیر مشهور غایتمندی در حوزه طبیعت فقط به جواهر طبیعی اعمال میشه نه به تمام پدیده ها. میدونید یعنی اگه شما بخواد بگید غایت بارش باران چیه، وقت جنبه تبیینیش ممکنه چی بشه؟ مخدوش بشه. برگردیم به اون بحث دو جلسه اولمون. ببینید ما گفتیم شما میتونید الان، حالا اینو جلسه بعد مثالشو میزنم و توضیح میدم، ما یه تمایز جلسه بعد قائل میشم، غایت اولی و غایت ثانوی غیر از این غایت بلعرز و چیزم ممکنه باشه. حالا ببینید میگید که باران بارید برای اینکه یه کشاورزی گندمهاش رو سیراب بکنه و زنده بمونه. خب آیا این بارش بار، این گفتین این تبیین آنتروپو سنتریکه، تبیین انسان محوره. درسته؟ اون جلسه ها عرض کردیم این سنف تبیین ها مشکلشون چیه؟ ارزش علمی ندارن. یعنی اگه شما اینا رو بذارید کنار، حذفش بکنید، تو تبیین جهان طبیعی چی از دست میدید؟ هیچ. قابل تطبیق به این هست، قابل تطبیق به این هست، ولی فعلا بدید با این بحث نشه. متوجه شدید؟ پس ببینید این که میگه هم در میان امور بعضی قایت دارن بعضی ندارن، به این خاطره که برای بعضی از امور اگه بخوایم پای قایت رو بکشیم وسط، اینا ارزش تبیینی به لحاظ علمی نداره. پس این روشن شد. حالا بریم جلو.
خب الان یه سوال فرض کنیم، یه پدیده
ای هست
که فقط
سه
تا علت داره، آره، قایت
نداره.
خب الان یکی مثل امپدوکلس یا دموکریتس میگه ارسطو میخوای مثلا اسم اینا اصلا بگی چهار تا علت بیشتر نیستن، ولی خب من اسمش میذارم تصادف و شانس.
نه، این تصادف و شانس اونجایی است که به یه قایتی منجر میشه، به یه چیزی میانجامه. خب و ارسطو حرفش اینه، ببین نه یه لحظه دقت کن، ببین یه لحظه آیه، نه نه ببین آیه صابری بود دیگه، آیه صابری لحظه دقت کن. مسئله سر تبیین علمیه. حالا ما میریم جلو، عقل آناکساگوراس هم میرسیم، همه اینا رو یکی یکی میگیم. شانس میتونه به شما تبیین علمی بده یا نمیتونه؟ مسئله ارسطو هم ببینیم. سوال بعدی از این جلسه اول، من میگم الف به است. خب یه بار میگیم الف بس، میگیم انسان حیوان ناطق است. روسای اللهیار این که دیگه چرایی نداره که، هیچ وقت کسی نمیپرسه اگه گفتم مثلث سه ضلعی است چرا. ولی میگیم الف به است، مثل این که بگم فردا خورشید میگیره، شما بلافاصله میپرسی خب چرا، چجوری؟ وقتی شما گفتید چرا، بعد من میگم آقا چرا اینجوریه، شانسی اینطوری شد. این که بگید شانسی اینطوری شد با اینکه بگید جوابش ندارم چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمی‌کنه دیگه. حرف ارسطو اینه، من می‌خوام جهان رو تبیین کنم، رفتم تبیین کردم. اون علل چهارگانه‌ای که جلسه پیش براتون توضیح دادیم، گفتیم هر کدوم چه جوری منجر به تبیین میشه. آیا شانس منجر به تبیین میشه؟ نه. به این میگیم قایت بالعرض. من رفتم اعانه جمع کنم، اتفاقی بدهیم هم گرفتم، طلبم هم گرفتم. اسب رفت آب بخوره، اتفاقی از یورش به اردوگاه نجات پیدا کرد. این پس ذل قایت قرار میگیره، چیزی غیر از قایت نیست، ولی جنبه تبیینی نداره. چرا که چنان که چیزی وقتی بس میگه اموری از این دست وقتی به نحو بلعرض صورت بگیرد گفته میشود از سر شانس یا اتفاق رخ داده است. پس در نهایت شانس هم آوردیم ذیل قایت، منتها به نحو بلعرض وقتی که جنبه تبیینی نداره. چرا که چنان که چیزی وجود دارد ممکن است به ذات یا بالعرض علت باشد. برای مثال، مثال جالبه، خانه ساز به ذات علت خانه است. من میگم آقا یه معماری ما داریم که این اومد این خونه رو برامون ساخت، میگم چرا تونست اینو بسازه، میگم یه مهارتی داشت. ولی اگر این معمار، این مثال ارسطو اینه، یک انسان رنگ پریده باشه یا یک موسیقیدان باشه، آیا این اموری از این دست که بیشمار هم هستن، یکی دوتا هم نیستن، اینها رو میشه احصا کرد؟ نه. و در تبیین ما نقشی دارن؟ نه. علل به ذات معین است و علل بالعرض نامعین است. چرا که امور بالعرض برای یک شی بیشمار است. پس علل عرضی از تبیین یک پدیده کنار گذاشته میشه. ببینید این واقعیتی که یه مجسمه سازی، باز مثال دیگه ارسطو، آفتاب سوخته باشه یا نوازنده گیتار باشه، نسبت به ساختن مجسمه چه حکمی داره؟ بلعرض. خطاست که بگیم شخص آفتاب سوخته یا نوازنده گیتار علت مجسمه است. و این صفات چیه؟ بیشمارن. سازنده مجسمه میتونه سه تا برادر داشته باشه، میتونه یک کلاه روی سرش باشه، هر چیزی میتونه داشته باشه. پس از نظر گیتار گفته به نظرم، آره
یونان باسن گیتار
نمیدونم، شاید اون
کتاب
الان نمیدونم چی بوده. نمیدونم من اصلا این متن الان دارم نگاه میکنم یه لحظه شک کردم. شاید هم اون ترجمه‌ای که من داشتم ازش میخوندم یه تصرفی کرده نمیدونم. ولی من روی متن انگلیسی داشتم میخوندم. حالا یادم میاد نگاه میکنم. چی بود آره راست میگی این که اصلا نگه من خیلی با سازا و اینا آشنا نیستم ولی الان گفتیم فهمیدم که این ساز مدرن هستن. پس از نظر ارسطو شانس در میان امور نامتعین و در نتیجه غیر قابل شناخت، یعنی شانس یک امر بلعرضه و از این جهت تبیین ناپذیره چون به نفع غیر قانونمند رخ میده و تبیین برای امور قانونمنده. پس شانس یک علت هست، ذیل همون غایت هم قرار میگیره، ولی علت تبیین کننده نیست. منتها در ادامه ارسطو میگه شانس اساساً علت نیست. این تعارض از کجا در میاد؟ این تعارض از اون جایی در میاد که یک عده‌ای اساساً خواستن شانس رو جایگزین یکی از اون علل بکنن و نقش تبیینی براش قائل بشن. و اینجاست که پای امپدوکلس رو میاره وسط. میگه از نظر امپدوکلس بسیاری از اجزای جانوران بر اساس چی؟ شانس پدید اومده. باز تعبیر ارسطو تو همون کتاب چهارم این هستش. تا اینجا مفهوم شانس و تکلیفش رو روشن کرد، گفت چی؟ حالا اینجا میخواد بره سراغ نقد یک دانشمندی که اساساً خواسته یک پدیده رو با شانس تبیین بکنه. اینجا چه مشکلی به وجود میاد؟ قبل اینکه متن رو بخونم، ارسطو اینو میگه، میگه آقا اگر شما شانس رو خواسته بیاری وارد تبیین بکنی، یه مشکل اساسی پیدا میکنی. اون چیه؟
تبیین.
نه، نمیتونی. ببین، یا شما میگی شانس ما داریم ولی از حوزه تبیین خارجش میکنی، ولی یه بار میگه آقا اساساً غایت رو میذاریم کنار، شانس رو جاش میذاریم. اینجا میگه اگه غایت رو گذاشتی کنار، شانس رو آوردی جاش، بسیاری از پدیده هایی رو که میتونستی تبیین بکنی دیگه نمیتونی تبیین بکنی. از این جهت شانس علت نیست. شانس علت هست، یعنی تعارضی وجود نداره. چون یه جا میگه شانس علت بلعرضه، یه جا میگه شانس علت نیست. چرا شانس علت نیست؟ به این دلیل که اگر شما بخواید به جایی که اینو به عنوان یک امر بلعرض در نظر بگیرید جایگزین یکی از اون علل اربعه بکنید، بسیاری از این اموری که میتونستید نظمشو، قانونمندیشو و تکرار پذیریشو در جهان تبیین بکنید دیگه قابل تبیین نیستن. حالا باز من جلسه بعد این استدلالاشو یه جور دیگه بازسازی میکنم. بر اساس همین استدلال ها نخستین تبیین استدلال ارسطو در دفاع از غایت شناسی رو بازسازی میکنم. بچه اینا رو خیلی دقت کنید، من اینا رو پله پله دارم رو هم سوار میکنم تا بعد بتونم استدلال های کانت رو بازسازی کنم و بعد در نهایت استدلال هگل به نفع غایت شناسیش رو بازسازی بکنم. یعنی اگر ما اینا رو تو هاشون هم بعضی وقت یه مقدار جلو میرم تا ذراتش روشن بشه، اگر اینا رو الان خوب متوجه شدیم، بعدن میتونیم اون استدلال هگل رو هم مثلا در دفاع از غایت‌مندی تاریخ یا در دفاع از حالا خیلی چیزهای دیگر متوجه بشیم. والله ممکنه مثلا حرفای هگل هم در نهایت برام چی در نظر بیاد. خب اینم حالا یه حرفی زده دیگه، مثلا چرام گفته. چون ما می‌بینیم دو جور میتونیم با تاریخ فلسفه مواجه بشیم دیگه. یکی اینکه آقا اینو کانت گفته و اینم هگل گفته و اون ارسطو، آقا چرا تو گفته دیگه، ما هم دیگه چون ارسطو گفته داریم می‌خونیم. یه چیزش هم هست که سعی کنیم واقعا اینا رو بازسازی کنیم ببینیم تا کجاش قابل قبوله. این چیزهایی که الان دارم میگم بعداً چارچوب‌های در واقع مفهومیه ما قرار خواهد گرفت ان شاءالله برای بازسازی حرفای کانت و حرفای هگل. خب میگه یقیناً این حرف ارسطوئه. فصل 4، فیزیکدانان متقدم، حالا فیزیکدان که میگیم یعنی دانشمندان طبیعی دیگه، جایگاهی برای شانس میان علل نیافتند. بعد میگه عشق، نفرت، عقل، آتش و اموری از این قبیل. میگه اونا عللی که می آوردن اینا بود دیگه، عشق و نفرت و نمیدونم عقل و آتش. و حالا عقل رو کی میگفت؟ آناکساگوراس میگفت. آتش رو کی میگفت؟ هراکلیتوس میگفت. عشق و نفرت هم که حالا فکر کنم امپدوکلس میگفت. بله میگه این عجیب است که آیا آنها چنین پنداشتند چیزی همچون شانس وجود ندارد، یا آنکه هست ولی توجه به آن را کنار گذاشتند. و این که نیز گاهی از آن استفاده کردند، مانند امپدوکلس که میگوید هوا همواره به سمت بالا نمی رود بلکه از روی اتفاق چنین است. خب میدونید ارسطو برای این عناصر چهارگانه اصطلاحا یک حیز طبیعی قائله، میگه هوا این چیزش این استش که حالا اونجا قرار بگیره، خاک این یه جای دیگه قرار بگیره، حالا یه حیز طبیعی داره، اینو به سرشت اینها برمیگردونه دیگه. میگه امپدوکلس نه آقا اینجوری نیست، این باز اون میره بالا، حالا اشکاش کشید میره پایین، خلاص معلومه. به هر صورت در کیهان شناسی خود میگوید چنین شد که آن زمان به این سمت رفت ولی اغلب به گونه دیگر می‌رود. حالا جالبش اینه او همچنین میگوید اکثر اعضای جانوران هم از اتفاق پدید میآیند. خب چیه ماجرا؟ این متنی که خوندیم ارسطو میگه امپدوکلس در کیهان شناسی خودش به عناصر اربعه یک حرکات طبیعی معینی رو نسبت نداد، یا حالا اگرم کرد به نحو سازگاری نتونست نسبت بده. علل محرکی که او داره عشق و نفرت و اینا به یه طرق متضادی حرکت میکنن و یا موجب ترکیب میشن یا موجب جدایی. این علل باعث میشن که عناصر در جهاتی متضاد حرکت بکنند و بر این اساس عناصر خودشون هیچ اقتضای طبیعی ندارن. ببینید این که میگیم اقتضای طبیعی دقت کنید، ذاتگرایی یعنی چی؟ ما این فیلسوفی ذاتگراست، یعنی قانونمندی جهان رو با ارجاع به ذوات اشیاء تبیین میکنه. این مفهوم ذاتگراییه، یعنی این ذوات اشیاء یه اقتضایی دارن و یه قانونمندی در خودشون دارن. اما با این تبیین امپدوکلس عناصر هیچ سرشت درونی ندارند که تعیین بکنه به کدوم سمت حرکت میکنند، بنابراین نتیجه آن است که حرکت عناصر از روی چیه؟ اتفاق. خب باز حالا اینجا تبیین امپدوکلس از عناصر بود، یه تبیینی داریم از اعضای بدن. میگه این تو فصل هشتم همون فیزیکه، میگه چه چیز باعث میشود که عناصر در طبیعت از شبیه این بودن باز بمانند. میگه دندان پیشین تیز رشد میکنه چون برای بریدن و مناسب گاز زدن، و دندان عقب پهنه و مناسب جویدن و خرد کردن. اگر به ضرورت نباشه، به تصادف چنینه، و به طور مشابه چگونه با سایر اعضا که در آن به نظر میرسد غایتی حضور دارد. میدونید دارم میگه این آقای امپدوکلس داره جهان رو اینجوری تبیین میکنه. بهش میگیم که آقای امپدوکلس چجوری شد که این دندونا اینطوری در اومد؟ اتفاقش اون چرا اینطوری شد؟ این عشقش کشید خیلی مهمه. خب میگه آقا این عشق هم تو سرشتش بود دیگه. مشکل این که عشقش کشید چیه؟ مشکل که نمیدونی کجا عشق تو کاره، کجا نفرت تو کاره. این که میگه یکی آقا مثلا طرف عشقی کار میکنه، یعنی آقا معلوم نیست فردا صبح ساعت 8 در مغازه‌شو وا میکنه یا مثلا ساعت 10 وا میکنه، یا خب یکی ممکنه آقا خب اونم یه علتیه دیگه. بالاخره عشقش کشیده. مشکل که هیچ تبیینی بهت نمیده. حالا اون ورسون مغازه داری که کاراش تبیین پذیر نیست، اون کاراش تبیین پذیر نیست، اون که دیگه معلومه نیست که حالا کاراش تبیینی نداره، میتونه بگه عشقش کشید. ولی طبیعتی که جمع داره از روی نظمی تبعیت میکنه، عشق و نفرت، چه تبیینی از این قانونمندی طبیعت داره به ما میده؟ هیچ. یعنی شما نمیدونید این عشق و نفرت به عنوان دو تا مفهوم کجا باید اعمال بشه که بگیم آقا این عشق اقتضایش ترکیب بود، نفرت هم اقتضایش جدایی بود، حالا اینجا پای عشق تو کار بود، اینجا پای نفرت تو کار بود. هیچ تبیینی بهت نمیده. مسئله اصلی ارسطو با امپدوکتس تقلیل گرایی اصطلاحا نیست، حذف گراییه. ببینید مسئله سر اینه، این شما یه بار میگید من میخوام این نظم عالم طبیعی رو تبدیل کنم، میخوام چیکار میکنیم؟ ببینید این نظمی که مثلا در مقالب قایت خودشون نشون داده تحلیلش رو برم به چی؟ به یه چیز غیر قایی. ولی ما میگیم آقا اساسا من اینو به یه چیز دیگه تقلیل نبردم، کلن حذفش کردم. میگیم آقا چجوریه که تو اعضای بدن جانورم قلب یه همچین نقشی بازی میکنه، دندون یه همچین نقشی داره، ریه یه همچین نقشی داره، چشم عجباش اینجوری شکل میگیره، تبدیلی نداره. مشکل اصلیه در واقع ارسطو با امپدوکلس چیه؟ حذف‌گرایی. یعنی اساسا این پدیده ها رو به عنوان پدیده هایی که بخوام بگم به عنوان پدیده خاص تبدیل بشن کنار میذاره، به این میگیم حذف‌گرایی. یعنی یه پدیده‌ای به عنوان جوهر طبیعی براش وجود نداره، جوهر زنده. جوهر زنده اونجایی است که ما مفهومی به نام حیات داریم و مفهومی به نام رشد داریم. وقتی با این مفهوم مواجه شدیم، مفهومی به نام حیات و مفهومی به نام رشد، وقتی کارکرد اعضای بدن جانور رو ذیل این در واقع حیات و ذیل این رشد توضیح میده، درسته؟ یعنی که این قلبش تو حیات چونی نقش داره، ریه‌اش تو حیات چونی نقش داره، معده‌اش تو حیات چونی نقش داره، چونی نقش داره چونی کارکرد داره، یعنی قایتش اینه. میدونید کارکرد، نقش، قایت اینا اصطلاحاتیست که داره معادل با هم به کار میده. حالا یه ماست حیات بزنید از روش همی روش میکنید. یعنی شما یه پدیده رو که از این مشاهده میکنید و میبینید یه پدیده متمایزیست در جهان، برای چکارش میکنید؟ کلا از حوزه تبدیل های خودتون حذفش میکنید. این یعنی حذف کردید. و مشکل ارسطو با جناب آقای امپدوکلس اینه که شما دارید جوهر زنده رو از حوزه تبدیل های خودت کنار میذارید. بله. آره دیگه. ببین ممکنه که خودش اینو نمیگه. ارسطو داره میگه نتیجه حرفات اینه. نتیجه حرفات اینه که اینا رو مجبوری کنار بذاری. خب. پس مشکل ارسطو با امپدوکلس تقلیل گرایی نیست، حذف گرایی. اینجوری نیستش که یه پدیده رو تقلیل برده باشه به یه پدیده دیگه. خب خودش بازی تبیینیه. مسئله اینه که اساساً یک سری پدیده ها رو به عنوان پدیده های متمایز از این جهان کنار گذاشته. یعنی از نظر ارسطو مشکل امپدوکلس این نیست که اعضای جانوران به طبیعت فرو کاسته میشن یا تقلیل پیدا میکنند. مشکل امپدوکلس اینه که اساساً یک سرشت متمایزی، یک طبیعت متمایزی، یک جوهر متمایزی به نام حیوان رو بهش قائل نیست، یعنی موجود زنده. پس موجود زنده چیه؟ یه سری اجزا تصادفی کنار هم قرار گرفته. این نهایت حرف آقای امپدوکلس. پس امپدوکلس حیوان رو با ارجاع، یعنی بگیم آقا حیوان چیه، اینو ارجاع بده به یه مفهوم دیگه، بگی نها کنید اینا با هم دیگه که ترکیب شد میشه حیوان. میگیم حیوان چیه؟ چی اتفاقی اینا جمع شد کنار هم شد حیوان. خب پس این نمیتونه پدیده رو تبیین بکنه. از نظر امپدوکلس اینطور که ارسطو داره روایت میکنه، تنها عناصر پایه امور ذاتی هستند و هر چیز دیگه‌ای یک امریست بلعرض از ترکیب اونها، پس دیگه خودش ارزش ذاتی نداره. اما باید توجه داشت که سرشت حیوانات به نفع سرشت عناصر حذف میشه. حالا خود عناصر چی؟ خود عناصر هم با سرشت خاصی ندارن، خودشون هم بلعرض و اثر اتفاقا، چون بازم داره میگه اگه هوا دین رفت به سمت بالا ممکن بود به سمت پایین، اونم حتی تبدیل نمیشه. یعنی از نظر ارسطو امپدوکلس نه تنها جواهر زنده رو داره حذف میکنه، هیچ تبیینی برای سرشت خود عناصر هم نداره. از نظر ارسطو نتیجه سخن امپدوکلس آن است که هیچ نظریه‌ای برای تبیین ذات اشیاء وجود ندارد، بلکه تنها امور از سر اتفاق رخ میدهند. خب میگه باشه اثر اتفاق رخ میدن، چه اشکالی داره؟ مشکل اینه که هیچ تبیینی از مفهوم اتفاق هم وجود نداره. یعنی شما دقیقاً وقتی میگید شانس، وقتی میگید اتفاق، که دقیقاً نمیتونید تبیین بکنید. یعنی قبلا میداره چیکار میکنم، باز بعد یعنی به سر حرف ارسطو میاد میگه آقا از نظر من عناصر علل چارت، این هم اول کتاب اول فیزیک میگه، اول کتاب دوباره تکرار، چند جوری اینو داره تکرار میکنه دیگه. چجوری اینا نقش تبیینی پیدا میکنن؟ تو کتاب دوم فصل 11 هم بید. خب یه دهی گفتن شانس، یه دهی گفتن اتفاق، این چی میشه؟ ارسطو میگه اگر معنای محصلی داشته باشه شانس و یک رویداد خود به خود، باید ذیل غایت بلعرض قرار بگیره. جنبه تبیینیش چیه؟ ارزش تبیینی نداره. حالا بیام جلو، یه دهی اومدن اصلا اینا رو محور تبیین ها قرار دادند. ارسطو میگه اینهایی که دارن این کار رو میکنند اساساً تبیین رو از جهان طبیعت گذاشتن کنار. چرا؟ چون خود اتفاق به چیزی که تبیین پذیر نیست. اگه می‌خواست تبیین پذیر باشه که اسمش نمی‌ذاشیم اتفاق، نمی‌ذاشیم تصادف، نمی‌ذاشیم شانس. دقیقاً زمان اینو مفهوم پاشو میاریم وسط که چی باشه؟ نمی‌خوایم تبیین ارائه بدیم. خب باز یه جمله از ارسطو بخونم. میگه امپدوکلس بر خطاست که میگوید بسیاری از صفات موجود در حیوانات تصادفی در طی رشد آنهاست. بعد مثال میزنه، میگه این آقای امپدوکلس مواجه شد با یه پدیده پیچیده‌ای به نام چی؟ ستون فقرات، بکبون. بچه اینو میدونید این ستون فقرات داخلش چیه؟ نخواه. این نخواه میدونید خودش چیه؟ یک شبکه به هم پیچیده‌ای از میلیون ها رشته عصبی. بعد میدونید وقتی نخاع قطع میشه چه اتفاقی میفته؟ چرا فلج میشه طرف؟
چون
سلول عصبی تشدید
نمیشه.
نه سلول عصبی اتفاقا ساخته میشه.
نه تشدید نمیشه.
نه مشکل اصلیش اینه، من اتفاقا فهم میکنم اون نقطه همونجور قطع شده باقی میمونه. ولی یه ارتوپدی برام توضیح داد، خیلی برام جالب بود. میگفتش ببین این سلول ها فصل اینا این 5 تا رو هم افتادن، تو اینجوری در نظر بگیر این 5 تا رشته سلول عصبی باشه. میگه وقتی قطع میشه اینا دوباره رو هم دیگه نمیافتن، ترمیم میشه ولی به اون شکل اولیش ترمیم نمیشه، به همین خاطرم عملکرد دستگاه عصبی از کار میفته. من خیلی برام جالب بود، تا حالا فکر میکردم که اینا اصلا ترمیم میشن، میگه نه اینا دوباره رو هم میافته ولی به اون شکل اولیش ترمیم نمیشه. میگه سازوکار خیلی پیچیده ای داره که خیلی، یعنی بخوای حساب بکنی نمیتونی اینو مثلا بگی شانس بوده اتفاق بوده. حالا ببین باز داریم میگیم ما میگه شانس بوده اتفاق بوده، ممکنه سری شما بخوای بگی چه یه خالق هوشمندی بوده. این مسئله تبیین غایت شناسانه طبیعی نیست، مسئله اینه که اینجا بالاخره نمیتونی اینو ذیل شانس یا اتفاق بدونی، این باید ذیل یه غایتی تبیین بشه. خب حالا امپدوکلس چی داره میگه؟ اینجا امپدوکلس میگه ببینید وقتی که این ستون فقرات داره شکل میگیره، این ستون فقرات یه در واقع استخون صاف نیست، مهر مهر است. چرا مهر مهر است؟ امپدوکلس میگه دلیلش اینه، این جنین توی رحم که قرار گرفته کج میشه، این که کج میشه اینطوری تیکه تیکه میشه و مهر مهر میشه. این تبیین آقای امپدوکلس از شکل‌گیری ستون فقرات. میگه پس امپدوکلس برخطاست که میگوید بسیار، یعنی که تصادف بود دیگه، اگه جنین مثلا تو رحم اینجوری نبود یه اتفاق دیگه ای مثلا میافتاد. تو جنین تو رحم همچین شکلی داره، یعنی سرش و پاش به هم نزدیکه دیگه، شکل طبیعیش ها، شکل حالا غیر طبیعیش که حالا با هم یه فرق میکنه. جنین انسان البته باز موجوده دیگه، هر کدوم یه شکل طبیعی دارن، کافیه یه کمی اون شکل طبیعیش خارج بشه تا این در واقع دچار مشکل توی چیز اینا بشه. حالا کار به ایناش نداره. میگه امپدوکلس برخطا است که میگوید بسیاری از صفات موجود در حیوانات تصادفی در طی رشد آنهاست. برای نمونه اینکه ستون فقرات به مهره ها تقسیم می شود به خاطر این است که ستون فقرات در یک موقعیت پیچ خورده جنین در رحم است. در بیان این سخن غفلت می شود که انتشار مستلزم یک بذر خلاق با صفات شکل دهنده معین است. منظورش اینه که یه چیزی اگه رشد میکنه یه اقتضایی تو اون نطفه اولیش وجود داره. ثانیه مهمتر از اون، او از واقعیت دیگری غفلت کرده است، و اینکه والدین یک حیوان نه تنها در صورت که در زمان هم پیش از او وجود دارند و واجد خصوصی و واجدیت خصوصیات معینی از والدین است که تکامل این ویژگی ها را در فرزندان معین می کند. یعنی گویی که این جنین مسئله نبوده که اون رحمه اینو اینجوری کرد، اگه رحمه نبود یه جور دیگه می شد. نه، از قبل یه قایتی بود، همون صورت دیگه، قایت همون بود، همون صورت دیگه. قایت که دقت کنید اینجا قایت که داریم میگیم که چیزی بیرون از اون صورت نیست که، اون شکل پدر مادر بود که پیش از این که در واقع این جنین بخواد شکل بگیره خود اون پدر مادره بودن که آره اینم داره دوباره به همون شکل منتهی میشه. یعنی ببینید از نظر امپدوکلس از وقتی ازش پرسیدن چرا ستون فقرات به نحو مهره مهره تشکیل میشه، اون میگه این یک امر عارضیه. عارضه چی؟ موقعیت شکسته خمیده جنین در رحم. اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که چرا این رویداد همواره داره رخ میده؟ یعنی شما نمیتونید بر اساس تصادف رگولاریته، نظم، قانونمندی و در موقع همون رخداد اکثری یا دائمی یک رویداد رو توضیح بدید. یعنی امپدوکلس نمیتونه بدون استناد به مفهوم طبیعت و در واقع همون مفهوم طبیعت بگیم، نظم و قانونمندی عالم طبیعت رو تبیین بکنه. هی من یه مثال دیگه برای شما میزنم، خود کانت و هیوم. چرا خیلی راه دور بریم؟ مشکل هیوم چیه که کانت جلوش واکنش نشون میده؟ اصلا چرا مثلا خب آهم و هیوم بود دیگه، چه مشکلی داشت؟ این چیزی که باعث میشه شما نمیتونید تو موضع هیومی بمونید چیه؟ ببین هیوم داره میگه همه این پدیده هایی که شما دارید در جهان میبینید به نحو دائمی رخ میدن، به نحو اکثری رخ میدن، چی هم؟ هیچ قانون پشتش نیست، نهایتا یه جور انتباهات روانشناختی هم. خب سوال اصلی اینه، خب بس اگه اینجوریه که تبیین پذیری علمی دیگه بیبنیاد میشه. اینجا هم داره همین حرفو میزنه، میگه ما داریم تو این جهان یه نظم مشاهده میکنیم و باید اینو تبیین بکنیم. هر یک از این مفاهیمی که شما داری پیش میکشی به نوعی اون تبیین پذیریه رو مخدوش میکنه و اساسا مرزی بین نظم و بی‌نظمی باقی نمیگذاره. اگه خواستید بیشتر در این مورد بخونید، این کتاب ساختارها نه، اون کتاب چیستی علم، آره اون که من تقریبا همسال شما بودم، من این کتاب رو خوندم، ولی سنم کمتر بودم همسال شما بودم، یا همین یا یه سال قبل همین بود، یعنی ترم 6 بودم ترم 4 بودم. اون فصل آخرش داره در مورد نظریه‌های علم شناسی بحث می‌کنه. قاعدتا شما فلسفه علمی یک پاس کرده باشید دیگه، یعنی حالا شما پاس نگیرید قاعدتا باشید. فصل آخرش سر همینه که میگه ببینید یه سری از این نظریه‌های علمی مثل اون نظریه فایرابند مشکلش چیه؟ فصل آخر کتاب خونی نه، این تقریبا دو سه صفحه آخر کتابه، صفحه آخر کتاب دیگه بود. میگه مشکل نظریه های شبیه نظریه فایرابند اینه که فرقی بین علم و ضد علم باقی نمیذاره. این مشکلش اینه. اینجا هم همینه که شما اگر بیایید بر مبنای امپدوکلس بخواید جهان رو تبیین کنید، اصلا تبیین نکردید. چی داره میگه اصلا؟ حالا میره جلو یکی یکی همه رو همینجوری میذاره کنار. من میخوام اون لم در واقع نقد اینها توسط ارسطو رو بدونیم و البته امروز فکر کنم میخوام اینجوری بریم تا 4 بمونیم که من اینو تمام بکنم. دارم نگران نشید، چون من به خاطر این یه ماهی که مریض بودم هنوز اونقدر انرژی نگرفتم که بتونم بیشتر از 2-3 ساعت درس بدم. آره. خب. پس از نظر ارسطو وابستگی به شانس بدون درک منسجم از این که چگونه این شانس به عنوان علت غایی در طبیعت عمل میکنه، علوم طبیعی چی هست؟ ناممکن. پس از نظر ارسطو و در نقد امپدوکلس، شانس و علل عارضی برای تبیین نظم و کارکردهای طبیعی چه در سطح حیوانات و چه در سطح عناصر کفایت کافی رو ندارند. خب تو فصل ششم میگه اینو مورد بحث بعدی میشیم. تا اینجا چی رو گفتیم؟ تا اینجا شانس رو گفتیم. حالا وارد خودانگیختگی میشیم. تو فصل ششم میگه رویدادهایی که به طبقه کلی اشیایی تعلق دارند که میتوانند به خاطر چیزی رخ دهند، یعنی اون اموری که میتونیم ذیل عنوان کلی غایت ببریم. وقتی به خاطر چیزی که در نتیجه از رخ ندهند و علتی خارجی داشته باشند، با اصطلاح خود به خودی یا از خودانگیختگی توصیف میشوند. ببینید تعریف ها خیلی دقیقه، تعریف شانس رو گفت، حالا تعریف خودانگیختگی. اون رویدادهایی که ذیل عنوان کلی غایت قرار میگیرند، وقتی به اون چیزی که در نتیجه است به خاطر چیزی که در نتیجه است رخ ندن و یه علت خارجی داشته باشند، میگیم به اصطلاح از سر خودانگیختگی رخ دادن. این رویدادهای خود به خود از سر اتفاق گفته میشن اگر ویژگی متعلق انتخاب بودن را داشته باشند و برای عاملی روی دهند که قدرت انتخاب دارد. پس رویدادهای خود به خودی چیزی اهم از چی شد؟ شانس شد. پس بله آره دیگه نه نه گفتم علاوه بر اونها، اونجا بعد اصطلاح علاوه بر میگفتم یادم رفت، علاوه بر اون به اشیای بیجان و حیوانات هم نسبت.
یعنی میشه گفت کاری که انسان به صورت قصدن داره میکنه خود به خودی؟
آره، ولی خب خود به خودی یعنی اصطلاح خاص‌تر هم داره که به اون میگیم شانس. آره منتها نکتهش میدونید چیه؟ بچه اینا رو با هم خلط نکنید. میگه ببینید شانس اگر محمل درستی داشته باشه چیه؟ حمله بر غایات بالعرض فاعل قصدمنده. این آقای کی بود داشتیم میگفتیم؟ امپدوکلس چی کارش کرد؟ هیچی، اصلا توی موضع غلطی استعمالش کرد، نه تبیینی داشت نه هیچی، چون امپدوکلس داشت میگفت جنین هم اونجا اثر اتفاق پدید میکنه، اون که دیگه اصلا قصد و نیتی وجود نداره، یعنی یه معنای درستی براش آورد، بعد گفت جنبه تبیینی نداره، بعدم گفت تازه امپدوکلس چه خطایی داشت میکرد تو استعمال این. اینا رو از هم جدا بکنیم، چون تو متن داره میگه اینا رو ممزوج در هم داره به کار میبره، بعد تمایزش روشن نمیشه. بعد میگه تمایز میان اموری که خود به خود پدید میآیند و آنچه در نتیجه شانس است در اموری که به طبع پدید می آید بزرگترین است، زیرا اگر امری برخلاف طبیعت پدید آید نمی گوییم از سر اتفاق پدید آمده، چون طبیعت اونجایی نبود که قصدمندی توش باشه دیگه. پس اگه تو طبیعت یه چیزی خود به خود پدید اومد دیگه نمی گیم شانسه، می گیم اینجا چیه؟ می گیم خود به خود پدید اومده، یعنی خود به خود یه اطلاق خاص داره اونجایی که شانس نباشه، یه اطلاق عام داره که شامل شانسه. بله.
حالا پس تفاوت بین خودانگیختگی و شانس عملاً یه چیز لفظی میشه؟
نه دیگه، نه نه. ببین تفاوتش اینه.
مثلا همین داره میره بدهی بگیره، پول جمع کنه و طرفدارش رو میبینه، قصدی که نداشه، فرق اون اصله نداره.
نه، فرق اینه که اثر رو نمیتونی تا به شانس بهش بکنی، ولی شانس هم نمیتونی تا به
شانس بکنی. میدونم، میگه من اینجا مخواه این مثلا اینو میگه، اما عملا فرقی مهم نمیش کنم.
چرا دیگه؟ یه جاهایی هستش که زیر عنوان شانس نمیتونی بیاری دیگه، اونم خواهد رو بحث بکنی، مثلا سریع. منطقه تعریفش یه جوریه که خود به خودی شامل هم تعریف شانس هم میشه. این یه چیز من بهتون میگم، یکی از مهمترین مهارت‌های ارسطو و مهارت ارسطو میدونی چیه؟ اینه که اول از قبل از اینکه بخواد هر حرف بزنه تعریفش رو تعریف کنه،
شانس نمی خود به خود نمی نسبت این دو تا با هم چیه؟ شما برید این کتاب چیزو بخونید، این کتاب الهی چفا یکی از مهمترین کارهایی که فیزیکا میکنه اول کار میاد مقصودش از اصطلاح دلیل میکنه یه قوه که میگن به این شش تا معنی استفاده میشه این معنیش این یعنی من با این کار من با این اشکال دارم در من هر فیلسوفی وقتی میخواد کار فلسفی رو شروع بکنه یکی از مهمترین کارهایی که میکنه اینه مفاهیم رو روشن میکنه یعنی چی تو بدون اینکه درک روشنی از مفاهیمش اینم یکی از مهمترین کارهایی که میکنه که آقا این شانس معنیش اینه خود به خودی معنیش اینه اینا همون جایی هم که پای قاید در می باشه ولی قاید به پرز هم تبقیم ندارن اون آقای امپلوکس هم یه اشتباه بشه حالا به دروسی تو سن بسید
یه سوالی که مثلا پیش من وقتی میگیم در امور خود به خودی اتفاق میفته که در قاید داره نتیجه نبوده
نه در قاید نه قایدی داره
قایدی داره که
نه بهتر اینجا میگم امور خود به خودی نتیجه داره یعنی قایتی داره منتها این قایت به ذات اولی نیست قایت به لحظه
خب این با مفهوم صورت در نظر تو تعارض نداره یعنی این صورت چجوری میتونه اجزا رو بده یه چیز به لحظه بیاد
ولی اولا مثالایی که اینجا داره میزنه که خیلی رفتی به چیز نداره صورت نداره مثلا یه اسبی که رفت آب بخوره از معنی که نجات پیدا کرد یا به صورت نداره که فعلا این مثال رو اینجوریه ولی اون سوالی که داری میکنی آیا خود جوهر طبیعی هم اتفاق خود به خودی برای شکل میگیره هم رو باید روش کرد کنیم به نظر نمیاد نمیدونی به نظر میاد اتفاقات خود به خودی اتفاقات که ما بهش میگیم شانس به فرایند تکوین جواهر طبیعی اشاره داره یا نداره؟ نداره به چی اشاره داره؟ به رویدادها مثلا میگم من یه مقداری گندم ریختم تو حیاط مثال خیلی سادش تو یه مثلا برای خود من مثال پیش اومدم یه گردوی رو انداختم توی باغچه نه نانچه ننداختم و اول سال برشتم این درخت جوانه زد گردو شد ببین خود اون رشد در واقع گردو که پدیده خود به خودی نیست که اون که انتظار صورت رو در واقع دانه گردو میره یه دوال
من
بهش میده میگه چی میده
حجبه
تو برای
اون
تخم
مرغا
و مرغا
اینجا جواب
داره نه اون فرق میکنه خیلی سواله کلا اینو بدون بگم حالا برنامه مثلا هست پدیده های موزه های در واقع زیستی هستن هرچی از نفس نباتی فاصله بگیره و به نفس انسانی نزدیک بشه هم تبدیلشون پیچیده تره از جهت در واقع علمی و هم پرورششون از جهت صنعتی پیچیده تره اینا بدونید حالا این کلا تجربه که خودم کردم ولی حالا کلا بعدا خواهید اینا هر چی چیز تمیشه حالا برام تو هگل میبینید تو هگل ساده ترین فلسفه و قضیه های فیزیکی هم بعد شیمیایی هم بعد زیستی هم بعد آدم انسان هم نه یعنی بعد تو همون سطح زیستی هم اول اون حوزه نباتیه بعد حوزه هم در واقع حیوانیه بعد حوزه انسان کار ندارم اون مثال خودم ببین اون درختی که اون رشد کرد که تو قایت خودش پیشرفته این کجا به الارض من نسبت داده میشه؟ این که من به عنوان فاعل قصدمند منشأ روش نمیشه فعل منه که اینجا قصدمند رخ داده بینه این تمویزها رو دقت کنید به نظر میرسه قصدمندی اگه محمل صحیحی برای حمل داشته باشه به خود جواهر طبیعی نیست یه سری پدیده های غیر جوهریه به نظر اینجوری میاد حالا باید یه مقدار جلوتر بریم ببینیم این تمویزمون برقرار هست یا نه من یه مقدار سریعتر درس میدم بچه‌ها چون خیلی مونده پس میگه اگر امری برخلاف طبیعت خود پدید آید نمیگوییم از سر اتفاق پدید آمده بلکه میگوییم خود به خود پدید آمده است بنابراین علت اولی درونی و علت دومی بیرونی است چشم بریم یه بار برگردیم سر بحث خودمون شانس در حوزه هایی است که قصدمندی وجود داشته باشه خود به خودی اونجایی که شانس نیست در حوزه چیه؟ طبیعته حالا طبیعت یا بر اساس علت درونی میره جلو یا بر اساس علت بیرونی خود به خودی در طبیعت اونجاییست که پای علت بیرونی در میون باشه یعنی در حوزه پدیده های طبیعی علت غایت‌مندانه طبیعی در برابر غایت های خود به خودی اونجاییست که
در اولی همون سرشت درونی شیء علت باشه و در دومی یه علت بیرونی علت باشه. این روشنه؟ خب میشه خود به خود. حالا ارسطو یه استدلال اینجا میکنه، میگه چون آنچه ذاتی است نسبت به آنچه عرضی است تقدم دارد و به خاطر اینکه شانس و این دقت کنید بچه‌ها، بذار یه بار دیگه از اولش میخونم. چون آنچه ذاتی است نسبت به آنچه عرضی است تقدم دارد، خب پس امر به ذات به امر به عرض تقدم دارد. بذارید بنویسیم استدلالش رو بازسازیم. امر به ذات نسبت امر به عرض تقدم دارد. دو، طبیعت و امر ذاتی محسوب می شود. نتیجه این دوتا چیه؟ طبیعت و امر نسبت به امر اتفاقی و امر خود به خودی تقدم، یعنی یا به تعبیری که خود ارسطو فکر میکنم این جمله رو گفته، خود به خودی و شانس نسبت به طبیعت و عقل تأخر دارد. این استدلال در واقع حالا جلسه بعد باز بازسازیش میکنیم. این استدلال به قایت شناسانی ارسطو که برای طبیعت یه نقش چی قاید میشه؟ تقدمی قاید میشه. پس میگیم طبیعت و عقل نسبت به خود به خودی و شانس مقدم است. خب این انتهای کتاب ششم هست. انتهای کتاب میگم انتهای فصل ششم. کتاب ششم که نمیدونم فصل ششم دیگه. اگه یه باری هم گفتم کتاب ششم حواستون باشه، کتاب دوم فصل ششم. میگه این که خود به خودی چیست و شانس چیست بیان شد و همین که این دو چه فرقی با هم دارند. درباره این که درباره طرقی که هر یک از اینها علت حرکت هستند، هر یک از اینها علت هستند، هر یک منبعی است که حرکت از آن آغاز می شود، زیرا برای آنچه که آنها علت هستند، یعنی چه امور طبیعی و چه امور فکری، آنها عللی نامحدود هستند. منظور از نامحدود چیه؟ یعنی عللی که در واقع به تبیین و به تعین در نمیان. این همون اول توضیح دادم. اما از آنجا که خود به خودی و شانس علت برای چیزی هستند که عقل یا طبیعت میتواند پدید آورد، هنگامی که عللی این چنین عرضی هستند و هیچ امری که عرضی است نسبت به امری که ذاتی است تقدم ندارد، آشکار است که هیچ علت عرضی نسبت به علت ذاتی تقدم ندارد. بنابراین خود به خود شانس یا اقبال یا بخت یا هر چی که میگیم نسبت به عقل و طبیعت متأخر است. بنابراین هرچه بیشتر خودانگیختگی علت آسمان ها باشد، که بعدا اینو نسبت میده به دموکریتوس، ضروری است که عقل و طبیعت قبل از آن باشد، چون امر به ذات همواره نسبت به امر بالعرض تقدم داره. پس ببینید این چند تا نتیجه ارسطو داره از این عبارت میگیره، یعنی ما از این عبارت باید بگیریم. اولا این عبارت نشون میده شانس و خود به خودی در میان عللی قرار دارند که برای چیزی هستند، یعنی در ذیل عنوان علل غایی از میان علل چهارگانه قرار میگیرند. پس همچنان ارگوی چهارگانه ما برای تبیین علی از جهان داره حفظ میشه. یعنی از نظر ارسطو غایات به ذات و غایات بالعرض که شانس و خود به خودی باشند چه جنبه‌ای دارند؟ جنبه تبیینی و غیر تبیینی دارند. ثانیاً نشون میده اونهایی که بر شانس و خود به خودی در تبیین‌های خودشون از طبیعت تأکید دارند مجبور شدند اعتراف کنند که عقل و طبیعت علل مقدم بر اونها هستند. و این نکته بسیار مهمیه که استدلال مشابهی در حوزه هنر هم از طرف ارسطو شکل میگیره. چرا؟ چون هنر چی از نظر ارسطو؟ نه، نسبت به طبیعت محاکات طبیعته. این اصطلاح هست که میگن هنر محاکات طبیعته. شنیدید میگن ارسطو میگه نظریش در باب هنر اینه که هنر محاکات طبیعته؟ نشنیدیم؟ حالا الان شنیدیم. یعنی تقلید. و قدمای ما میگن هنر محاکات طبیعت، یعنی یه جور مثلا حالا حکایتی از طبیعت. آیا نظریه های فلسفه هنر رو اینا رو بدنها کنید یکیش اینه دیگه، هنر محاکات طبیعت. حتی حالا اون هنری که واقعا محاکات دیگه، یعنی نقاشی های مثلا ابزورد خیلی معلوم نیست که حالا محاکات چی چیه دیگه. من میخوام آقای سالزیه کتاب نیشه ترجمه کنم، بعد که معروشتم یه نقاشی از نمایشگاه نقاشی‌های خودم به همین سبک بذارم. فهمنا خیلی کار سخت نیست. مثلا بعض هنر فرسی تابلوهای مثلا آقای فرشیان مثلا، خب محاکات طبیعت هنرهای مینیاتور مثلا ایرانی کلاسیکاش اینجوریه دیگه. کار اونایی که جدیدی که خوب دیگه هستن. آره.
موضوع اساسی
که
هنر مدرن اینه که
واقعا
نمیخواد
شیء
یا بازنمایی.
آره
دیگه
نداره دیگه. اون بحث خیلی مهمه تو فلسفه هنر که مواجهیم. ولی ببینید برای ارسطو هنر محاکات طبیعته. خب پس اگر بچه‌ها هنر محاکات طبیعته و هنر که میگیم صنعت هم همینه، با هنر که میگیم منظورم فقط نقاشی نیست، میگم هنر تو ارسطو هنر به معنی عام، صنعت هم شامل میشه. خب مگه ما نمیگیم هنر غایتمندانه است؟ اگه هنر غایتمندانه است و محاکات طبیعته، پس به طریق اولا طبیعت هم غایتمندانه است. این بازی استدلال دیگه ای از ارسطو. خب این باز فصل هشتمه تو همین در واقع کتاب دوم. بچه اینا رو اگر رسیدیم انشالله من دوباره متنشو از انگلیسیش میخونم ترتیب بدم. نرسیدیم آدرساشو دادم دیگه، خودتون برید یه بار دیگه از اون متنی که براتون فرستادم تطبیقی بدید که ببینید چه جوریه. این متن کتاب چیز، متن کتاب دوم 27 صفحه بود یا 37 صفحه بود؟ 29 صفحه بود، یعنی اصلا حرفی نداشت. خب راحت. خب این 29 صفحهش در اصورت از کل اون دو سه صفحه دو صفحهش رو خوندیم دیگه، از کل اون دو سه صفحه راحت تر اگه بخواد بخونید انقدر به صوبت دوچار نمیشید. من اینو بخونم. میگه هر چیزی که اشیاء به عنوان غایت داشته باشند، این فصل هشتم، امور قبلی و مقدم به خاطر آن رخ می‌دهند یعنی غایتی دارید، یه چیزایی هستش مقدمه بر اون دیگه، اینا رخ میدن تا به اون غایت برسید. و اگر مانعی نباشد اشیا به طبع آن میشود که رخ میدهند، یعنی اون رخ داد در واقع اقتضای طبیعتشه. و این به خاطر چیزی صورت میگیرد، بنابراین اگر به طبع صورت بگیرد به خاطر چیزی رخ میدهد. برای مثال اگر خانه‌ای به طبع پدید آید، خانه‌ای خواهد بود که اکنون با هنر یا با صنعت پدید اومده. و اگر اشیاء طبیعی نه فقط با طبیعت که از طریق فن پدید آیند، به طور مشابه همان گونه خواهند بود که به طبع پدید می آیند. بنابراین یکی برای دیگری است و به طور کلی یا هنر یا چیزی را کامل می کند که طبیعت در ساختن آن ناتوان است. مثلا چوب می ذاری کنار هم میشه این میز، خب ولی کامل می کند، یعنی خود چوبه تو طبیعت بوده، یا از آن تقلید می کند. بنابراین اگر هنر یا اگر در صنعت به خاطر چیزی است، آشکار است که در طبیعت نیست، چون این است. زیرا نسبت پیشین با پسین در هر دو یکی است. یعنی در چارچوب اندیشه ارسطویی تصدیق این که محصولات و مصنوعات به خاطر چیزی هستند مستلزم این هست که طبیعت هم چنین باشه، زیرا هنر از طبیعت تقلید میکنه. بنابراین از نظر ارسطو بی‌معناست که عناصر بالعرض گرده هم بیان و مشابه مصنوعات عمل بکنند. یعنی این مصنوعاتی ما میسازیم قایدمندانه به این شکل در میان، بعد واقعا این چیزی که مشابه اونها هستش، یعنی در واقع بهتر این بگیم نه که این مشابه اون، اون چیزی که این امر که ما میدونیم قایدمندان است، یعنی قایدی که صنعتگر داشته، اون اول دو اولی بنیاد این مشابهته، یعنی محصول صنعت قایدمندانه ما مشابه اون امر طبیعیه. چطور این قایدمندانه است؟ اون وقت خودش بلعرض و حاصل تصادفه.
خب استاد، به نظر این استدلال عرضی چقدر درسته؟
حالا این استدلال رو ببین، باید روش باز فکر کنیم. حالا جلسه بعد سعی میکنم یه بازسازی دیگه ازش ارائه بدم، ولی یه چیزی برام روشنه و اون به نظرم مهمه، که اگر بخوایم شانس رو و خود به خودی رو جایگزین قایت بکنیم، بسیاری از پدیده ها بدون تبیین باقی میموند و این ضرورت تبیین قایتمندانه از جهانه، که حالا بعدا تو مقدمه بحث کانت هم به همین میرسیم که چرا کانت ملزم به این میشه که تو نقد سوم از قایتمندی صحبت بکنه. چرا؟ چون جهان رو نمیتونه طبق الگوی نقد عقل محض و الگوی فیزیک زیر مفهوم نیرو تبیین بکنه، یعنی تبیین شما از جهان تموم نمیشه. پس ارسطو میکوشه نشون بده اگر خود به خودی و هنر علت هستند و به خاطر چیزی هستند، قبل از اون و مقدم اون طبیعت باید چنین باشه. چرا؟ چون بخت، خود به خودی و هنر علل بیرونی هستند و اگر به خاطر چیزی باشند نسبت به اونها بیرونی هستند، در حالی که طبیعت علت درونی اشیاء. ما حالا باید سه تا بحث دیگر رو هم خیلی سریع جلسه بعد مطرح بکنیم و وارد خدمتتون عرض کنم که بازسازی استدلال بشیم. بحث دموکریتوس، بحث آناکساگوراس، بحث سقراط و بحث افلاطون. اینا ما جلسه بعد که سعی می‌کنم خیلی سریع براتون میگم. البته دموکریتوس رو ببینم چقدره. نه دیگه دموکریتوس بخوایم واردش بشیم نمی‌تونیم ازش خارج بشیم. ولی بذار یه عبارتی رو بخونم که از وقت اون استفاده بکنیم مقدمه جلسه بعدمون باشه. آره. برای تیمم و تبرج یه عبارتی از ارسطو بخونم. ببینید یک عبارتی است از ارسطو. اینو من در واقع چهار تیکش کردم. نه سه تیک. میگه دیگرانی هستند. حالا این دیگران کیان؟ آ یه نکته بچه‌ها بهتون بگم، این خیلی مهمه به لحاظ تفسیری. یعنی اگه فردا خواستید یه دفعه ارشد، دفعه دکترا، خواستید پایان‌نامه در مورد مثلا ارسطو بنویسید، میدونی یکی از مهمترین منابع فهم ارسطو کدوم منابع؟ یه مثال منابع که خب این مثلا فرض کنید من رفتم یه پایان‌نامه نوشتم اون کتاب چاپ کردم، این میشه منبع. ولی اینو از جهت استاندارد پژوهش بهتون میگم، یکی از مهمترین منابع فهم ارسطو متون شارحان نوافلاطونی ارسطو که ما رسیده، یا شارحان مشایی اسکندر، سامستیوس، سیمپلیکیوس، فیلوپونوس، اینا خیلی مهمه. یعنی یه جایی متن ارسطو مبهمه، میرید اون در واقع متونی که نگاه میکنید اینا یه در واقع اشاراتی داره. علل خصوص یه کتابی هست از ارسطو درباره فلسفه، این کتاب به ما نرسیده ولی اینا به این کتاب خیلی ارجاع میدن. اینجا ارسطو که داره صحبت میکنه، بعدن سیمپلیکیوس میگه که سیمپلیکیوس میگه این آقا دموکریتوسه. خلاصه میگه دیگرانی هستن که خود به خودی را علت آسمان یا نظامات کیهانی قرار میدهند. چرا؟ چون میگویند خود به خود تندبادی به حرکت در آمد و همه چیز را از جا کند و جهان را مستقر کرد. این توصیف اول ارسطو. گفتم عبارت رو سه تیکه کردم، این تیکه اولش بود. قسمت دوم اینه، میگه و این خود واقعا بی اعتبار است، زیرا آنها همچنین میگویند حیوانات و گیاهان از سر اتفاق پدید نمی آیند، بلکه عقل یا طبیعت اموری از این دست را پدید می آورد، زیرا از سر شانس نیست که گیاهی از بذری در می آید، بلکه این از زیتون در می آید و اون یکی از انسان. اما آسمان و بسیاری از امور الهی خود به خود پدید آمدند بدون آنکه علیتی که حیوانات و گیاهان دارند داشته باشند. واقعا اگر چنین باشد شایسته است درباره آن بدانیم و خوب است درباره آن بگوییم. این یه عبارت کوتاهی که ارسطو میگه که حالا بعدن این با توجه به سخنان سیمپلیکیوس و اینها به نظر میرسه که ناظر به دموکریتوسه. حالا جلسه بعدی انشالله ما خواهیم گفتش که نقد ارسطو به این تبیین چه خواهد بود. من یه بزرگی های بکنم و از خدمت شما خواهد هستش.